بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در جلسه گذشته این مسئله رو بحث کردیم و در واقع مطلبش رو قبلا هم بحث کرده بودیم، دوباره تکرار کردیم و منتهی شدیم به همون نتیجه‌ای که قبلا هم گفته بودیم که اگر یک نفر جراحتی بر شخصی وارد کرد و حیات او حیات غیر مستقر شد و نفر بعدی آمد و کاری کرد که اون دیگه مثلا مرد، اینجا اون شخص اول رو مشهور گفتند که مسئله چهل بود. مشهور گفتند شخص اول قصاص نفس داره چون در واقع او قاتل محسوب میشه و نفر دوم صرفا جنایت بر میت هست، ولی اگر عکسش باشه، یعنی یک کسی یه جراحتی وارد کنه، اون طرف اولی جراحتی که وارد کرده حیات این حیات غیر مستقره نشه، بعد حیاتش حیات مستقره باشه، بعد بعدی بیاد مثلا سرشو ببره، گفتن اینجا دومی قصاص نفس داره و اولی صرفا قصاص یا عرش جنایت رو خواهد داد. ما گفتیم اگر مورد طوری است که معلومه این طرف به فعل اولی مرده، خب اون فرمایش درسته که اولی قاتل است و دومی جنایت بر میت. اگر معلومه که به فعل اولی نمرده، این مطلب درسته که اولی جای قاتل نیست و دومی قاتل، ولی اگر معلوم نیست که واقعا مرده یا نمرده به فعل اولی یا دومی، ما گفتیم نمیشه اولی رو قصاص کرد نه دومی رو، و هم از اولی ما دیه میگیریم هم از دومی. هرچند آخرش گفتیم لا یبعد ثبوت و قبد احده ما، که چون معلوم نیستش کدوم، هیچ کدوم در خارج نمیشه قصاص کرد، و عرض کردیم این مقتضای قواعده که توضیحش رو دیگه جلسات قبل مفصل دادیم. مسئله 41 رو هم هفته گذشته خوندیم و آخر جلسه گفتیم که همون مطلبی که صاحب جواهر گفته است و امام هم به اون فتوا داده به نظر میرسه درسته. مسئله این بود لو جرحه اثنان فندم لجراحت احدهما و سرت الاخرى فمات فعلا من اندملت جراحته دیت الجراحه او قصاصها و علسانی القبد. دو نفر جراحت وارد کردن که حالا مثلا در اون تعابیری که بعضی از فقها ها مثل صاحب شرایع داشتن لوقت اواحد یده و آخر رجله، یکی زد دستشو قطع کرد یکی زد دست پاشو قطع کرد، فندملت احداهما یکی از این دوتا جراحت خوب شد دستش یا پاش، ثم هلکه از اون یکی. خب فمن دمل جرحو اونی که جرحش خوب شد مثلا اونی که دست رو قطع کرده بود، فخوبه جارهون به تعبیر صاحب شرایع، والآخر اون یکی که جراحتش خوب نشد و سرایت کرد و منجر به مرگ شد قاتلو. پس اولی حکم جارح رو داره و دومی حکم قاتل، تا اینجا هیچ مشکلی نداره. محل بحث این بود که فهل یقتل اون قاتل بعد رد دیت الجرح المندمل، آیا اون یکی که مثلا فرض کن دست رو قطع کرده بود و بعد مثلا دیه یک دست رو به این قاتل باید بدیم، یعنی به خانوادهش، بعد این قاتل رو بکشیم، ام یقتل بلا ردن. امام فرمودن فیه اشکالون، که گفتیم اینجا بعضی ها مثل مرحوم محقق در شرایع فتوا دادن که یقتل بعد رد هدیه الجرح المندمل، مثل علامه در تحریر همین فتوا رو تکرار کرده مثل علامه در تلخیص المرام همین فتوا رو تکرار کرده، بعد خود علامه در قواعد گفته علا اشکالن، اشکال کرده. اون وقت در شرح قواعد اونایی که کتاب نوشتن وجه اشکال رو گفتن، من انه لا یؤخذ الکامل بالناقص که این وجه رده، و من ان الدیل النفس وحدها و این وجه عدم رده، که علامه که گفته اشکالون که امام میگه فیه اشکالون مال اینه که یه وجهی داره که این دیه رد نکنه، و اون اینه که خب بالاخره این آقا یکی رو کشته و کسی که کسی رو کشته قصاص میشه، حالا این که اون مقتولش چه ویژگی هایی داشته، دست و پاش قطع شده بوده یا نشده بوده، به این ربطی نداره، که برابر این دیه ای رد نمیشه. یک وجه این که نخیر دیه رد میشه همونطوری که صاحب شرایع فرمود، و اون چیه؟ اونی که خب بالاخره اون بابا برای خاطر دستش یه دیه گرفته بوده، حالا که دیه دستشو گرفته بوده و الان به خاطر اینکه پاش سرایت کرد و مرد میخوان قصاص کنن این آقای کس به اصطلاح قاتل رو، دیه اون دست رو باید به این قاتل بپردازن، چون لا یؤخذ کامل به ناقص. این وجه اشکال بود. خاطرتون هست این عبارت در کتاب‌های مختلف تکرار شد تا صاحب جواهر. صاحب جواهر بعد از اینکه این مسئله رو اشاره کرد، بعد این تعبیر رو داشت، اللهم الا ان یقال انه بعد اندمال، بعد الاندمال سار کالجرح سابق. قبلش یک انقلت و قلتی رو مطرح کرد که خب شما اگر اینجوری اشکال بکنید که آقا اگه قرار باشه کسی که یه دستش مثلا قطع کردن دیش پرداخت شده، وقتی میخوان این پاش که حالا قطع شد و منجر به مرگ شد قاتلش رو قصاص کنن، شما اگه قرار باشه به این دیه دست رو بدی، پس اون بابایی که مثلا دست و پا نداره باید چند تا دیه مثلا برای او به این بدی، چون مثلا یه دیه کامل برای این که دوتا دست نداره، یه دیه کامل برای این که دوتا پا نداره، مثلا یه دیه کامل برای این که دوتا گوش نداره، سه تا دیه بدی به خانواده این و تا اینو بکشی. چیزی که کسی نمیگه که. بعدشون اول فرمود خب فرق داره اینا با هم دیگه، اونجایی که یکی دوتا چشم مثلا دوتا چشم نداره، دوتا گوش نداره، دوتا دست نداره، دوتا پا نداره، اون نداشتنش کسی ضامن نیست، ولی در مسئله ما چون دوتا جرح بوده هر دو مضمون بوده، معنا داره که وقتی یکی از اون دوتا دیهشو پرداخت کرد، وقتی میخوایم این یکی رو قصاص کنیم، حالا اون دیه رو به خانواده این بدیم بعد قصاص کنیم. بعد فرمود اللهم الا ان یقال انه بعد الاندمال صار کالجرح سابق، وقتی این جراحت دستش خوب شد مثل این میمونه که قدیم بوده، مثل این میمونه که از اول دست نداشته. و الاستحقاق مع السرایا لا یقتضی ثبوته مع عدمها، اگر دستش خوب نمیشد سرایت میکرد میمرد، این آقایی که دست رو قطع کرده بود مستحق قصاص بود، ولی این اگره، حالا که سرایت نکرده بنابراین استحقاق قصاص نداره، این کالجرح سابقه، یعنی پس اینجا رد دیه نمیشه. ما اون جلسه عرض کردیم که همین فرمایش اخیر علامه بخشید صاحب جواهر رضوان الله علیه قابل قبوله، و ما هم مثل امام رضوان الله علیه همونی که امام فرمود رو تکرار میکنیم. امام فرمود درش اشکالون و انکان الاقرب عدم الرد، ما هم همینو میگیم، میگیم این مسئله خب اشکال هست، همون اشکالی که علامه در قواعد گفته و بعد از علامه در شرح قواعد شرح کردن، و جواب هم همون جوابی که مرحوم صاحب جواهر داده، و نتیجه هم همون نتیجهی که امام گرفتن. اینو ما اون جلسه هم گفتیم ما اینجا حرف تازهی نمیزنیم، میگیم این آدمی که کشته قصاصش میکنن، رد دیه هم بهش نمیکنن، دیه هم مال همون خانواده مقتول خواهد بود، این اون دیه ای که برای دست بود. اما مسئله بعدی که اصلا مسئلهش رو هنوز نخوندیم، و این مسئله خیلی بحثی نداره، البته از نظر فقهی، هرچند که در خارج خیلی این بحث، یعنی از نظر عینی این بحث خیلی بحثای آسونی نیست، اینجا ما اینا رو فقها گفتن ما میگیم، ولی اینا وقتی در مصداق خارجیش به این سادگی که اینجا ما میگیم نیست، حالا این امام، این امام، اما این مسئله تحریر حرفاً بالحرف. مسئله 42، لو قطع احد یده من الزند و آخر من المرفق فمات. ببینید مسئله اینه که یکی از یه جا قطع میکنه، یکی از بالاترش قطع میکنه. حالا زند و مرفق مثالن دیگه، مثلا حالا یکی انگوش قطع میکنه، یکی از مچ، مثال زدن به مچ قطع میکنه، یکی از مرفق، دو تا قطعه، یکی دست یارو رو از مچش قطع کرده، یکی دیگه اومده از مرفقش قطع کرده. فما تا این بدبخت فا امکان قطع الاول به نحو بقیت سرایته بعد قطع ثانی، اگر اون مچ برید یه جوری باشه که اثرش بعد از بریدن از مرفق باقی بمونه، چطور میشه از اینجا ببره اثرش بعد از بریدن از مرفق باقی بمونه؟ امام میفرمان کما لو کانت الالت مسمومه، اون وسیله‌ای که باش مچین و بریدن سمی بود، و سر از سم فدم، این سمم سرایت کرد تو خون این آقا، در یک زمان خیلی کوتاهی تو جریان خونش سم به همه جای بدنش رسید، و هلک بهی و بالقطع ثانی، منشأ مرگش هم اون سم میشد که اولی با بریدن دست این در بدن این وارد کرد، هم این بریدنی شد که در دومی انجام داد، که مثلا این دومی که برید رگ اصلی رو برید، شارگ رو برید، خون زیادی جریان پیدا کرد که باعث شد این طرف حالا به واسطه سم از یک طرف و این خونریزی از طرف دیگه مرد. امام فرمان کان القود علیهما، خب در این فرض دو نفر با هم باعث کشته شدنی یک نفر شدن، قصاص بر هر دوشون هست، یعنی میشه هم اینو به تنهایی قصاص کرد، هم اینو به تنهایی قصاص کرد، میشه هر دو رو با هم قصاص کرد. خوش میدونید دیگه، اگه اینو به تنهایی قصاص کنی باید نصف دیه رو اون بده به خانواده این، اگه اینو به تنهایی قصاص کنی به عکس دوتا رو با هم قصاص کنی باید یه دیه کامل نصفشو بده به این نصفشو به این، کسی که قصاص میکنه. کما انه لو کان القتل مستندن الى سم القاتل فی القتل ولم یکن فی القتل سرایتون کان الاول قاتلا فالقود علی، اگر اصلا منشأ مرگ این بابا همون سمه بوده، این بریدره از مرفق اصلا منشأ مرگش نبوده، اون که قطع زند کرده میشه قاتل، قصاص داره، این دومی قاتل نیست. و ازا کان سرایت القطع الاول انقطع به قطع ثانی کان ثانی قاتلا، اگر خب اون اولی که برید اگر این نمی برید ممکن بود سرایت کنه، حالا به خاطر خوندیزی یا عفونت، این که برید دیگه اثر اون از بین رفت، از اینجا به بعد دیگه اثر بریدن اینه، در این صورت این قاتل اصلا اولی قاتل نبوده، فقط مچ دست کرد، مچ دست رو قطع کرده، دیه یا به اصطلاح قصاصش رو خواهد داشت، قاتل اصلا نبوده. مسئله 42 اصلا بحث نداره، چون این مسئله معناش اینه، اگه دو نفر با همدیگه یه جراحتی وارد کنن، معنای این مسئله اینه دوتایی با هم منشأ قتل باشن، دوتایی مستحق قصاص هم. اگه یکی از اینا منشأ قتل باشه، اونی که منشأ قتل مستحق قصاص نفس قاعده شد. این مسئله خارجن عرض کردم کار مشکلیه، چون تشخیص این که واقعا اگر این آدم الان دستشو یه بار از مچ بریدن یه بار از اینجا، آیا به بریدن مچ و اینجا هر دو مرده، یا به بریدن اینجا مرده یا به بریدن مچ، این کار ساده‌ای نیست. حالا امام اینجا خب من فقها ها آمدن کارهای پزشکی قانونی کردن، گفتن آقا مثلا اگه سمی بود و رفت تو بدن، این حالا به این سادگی نیست، این همه فرضه. تو خارج که بخوای بفهمی کار آسونی نیست. به هر حال ما از نظر فقه، ما به ما ربطی نداره، ما فقیهی، مثلا به ما چه حرفا؟ این مشکل برن اونایی که پزشکی قانونی میخوان بفهمن و اونایی که بخوان برن تو خارج قضاوت کنن و حکم اجرا کنن، به ما چه ربطی نداره. ما به عنوان فقیه مثلا معلومه، میگیم این کشته این قاتله، اون کشته اون قاتله، دوتایی کشتن دوتایی قاتلن، کی کشته به ما چه؟ ما مسئول کشتن مسئولین میگیم کی کشته، به ما ربطی نداره. اینش دیگه اصلا به ما ربطی نداره. اما اون که حالا کسی که میخواد قاضی بشه خودش میدونه، برو ببینه نشه قاضی، مثل من وقتی نمیتونه تشخیص بده نشه اصلا. بالاخره ایده تشخیصش خیلی مشکله بعضیاش، یعنی در مستاق خارجی خیلی آسون نیست که بفهمی این با خاطر این مرد یا به خاطر اون یا هر دوش، همچی ساده نیست. ولی حالا اگر تشخیص دادی حکمش اینه. مسئله 42 تمام، اصلا بحث نداریم هیچی. اما مسئله 43، امام میفرمان لوکان الجانی فی الفرض المتقدم واحدن، اگر اون جانی در فرض قبلی که گفتیم که دست مچ برید بعد از اینجا برید، دو نفر نبودن یه نفر بود، یه نفر اول مچو برید بعد دید حیفه از اینجا برید، دو تا قطعه جدا منجر به مرگ شد. خب اینش که معلومه منجر به مرگ شده، کی قاتله؟ یه نفر دیگه. اصلا دو نفر که در کار نیست، این که مشکل نداره. این از اون مسائلی است که ما همیشه میگیم عمه ما بلده اینو، این معلومه دیگه، یه نفر زده یک مرده، حالا به یه یا دو هر چی بالاخره این زده کشته دیگه، اینش مشکل نداره. امام هم میفهمن بله اینی که عمه شما بلده خیلی مهم نیست، اونی که مهمه یه قسمت دیگر داستانه. امام میفهمن لو کان الجانی فی الفرض المتقدم واحدن دخل دیت الطرف فی دیت النفس، یعنی این دیه چیز زند که قطع زند بود، این در دیه نفس داخل میشه. یعنی چی؟ یعنی این بابا اگه خواست دیه بده یه دونه دیه میده، دیه نفس، نه اینکه یه دیه زند بده یه دیه نفس، یا مثلا یه دیه زند بده یه دیه مرفق بده یه دیه نفس، نه فقط یه دیه نفس میده. بعد امام میفرمان زود برای اینکه شما قیل و قال نکنید، شما الا تأمل فی بعض الفروض، البته در بعضی از فرضهای مسئله جای تأمل داره. بعد یک مسئله کلی رو مطرح میکنن، این همین مسئله 42 ها، میفرمان و هل یدخل قصاص الطرف فی قصاص نفس. سوال، آیا اگر یک کسی زد مثلا چش کسی رو در آورد بعد دستشو قطع کرد بعد پاهاشو قطع کرد و یارو مرد، آیا اینجا این یه دیه کامل به خاطر اینکه چشارو در آورده، یه دیه کامل به خاطر اینکه دوتا دستو قطع کرده، یه دیه کامل به خاطر اینکه دوتا پا رو قطع کرده، یه دیه کامل به خاطر اینکه کشته میده، یا یه دونه دیه میده دیه قتل؟ حلیت خل قصاص های قصاص و دیه هر دو، حالا این قصاص اون فرض بحث قبلیش، اول دیه رو مطرح کردن حالا قصاص، آیا این یه بار قصاص میکنیم برای چشمه چشش در میاریم، یه بار دستش دوتا دستش رو قطع میکنیم، یه بار پاهاش دوتا پاهاشو قطع میکنیم بعد میکشیمش یا میکشیمش دیگه. فقط حلیت خلق قصاص و ترفی قصاص نفس مطلقا، یعنی در تمام فروزی که خواهیم گفت، اولا مطلقا یعنی در تمام فروزی که خواهیم گفت، او این دوتا مطلق، مطلقا یدخل و مطلقا لا یدخل، در مقابل این تفصیلی که داده میشه. همیشه من این نکته رو میگم، میگم شما میخوای در یه عبارت بفهمی مطلقا یعنی چی، باید ببینی اون تفصیلی که داده میشه چیه، در مقابل اون تفصیل معنا داره، نه مطلقا یعنی چه شب باشه چه روز باشه، چه تعطیل رسمی باشه چه نباشه، چه هوا سرد باشه چه گه، همه اینا هست، ولی اون به اون کار نداره، امام به این تفصیل کار داره. او یدخل اذا کانت الجنایتو اول جنایات به ضربت واحده، بگیم اینجوری، اگر اون جنایت یا جنایات به یک ضربه باشه، فلو بعد یدخل، یعنی یدخل قصاص الطرف فی قصاص نفس لو کانت الجنایه اول جنایات به ضربت واحده، فلو ضربه ففقعت عیناه و شج رأسه فمات دخل قصاص الطرف فی قصاص نفس. صحنه اینو توی کارگاه آیه عابدی باید نشون بده. این روایته، حالا بعد روایت چه میخونی؟ این با مثلا حالا گرزی چیزی زده تو کله طرف، بله، برای اجراش ایشون آماده گیره، زده تو کله طرف، چشاش پریده بیرون، کلش هم پوکیده به قول همیا، فماتا. امام میفرما این تعبیر روایته، دخل قصاص و طرف فی قصاص نفس. اینجا فقط قصاص نفس میشه، برای خاطر چشم و این کله پوکیده قصاص نمیشه، کشته دیگه، حالا این در موقع کشتن اینجوری کشت. و اما اذا کانت الجنایات به ضربات عدیده لم یدخل فی قصاصها، یعنی لم یدخل قصاص الطرف فی قصاص نفس. پس مثلا اگر این آقا زد با یه شمشیر دست اینو قطع کرد، با یه شمشیر پای اینو قطع کرد، با یه شمشیر تو چش این زد، بعد این مرد، اینجا لم یدخل، یه قصاص دست داره، یه قصاص پا داره، یه قصاص چش داره، بعد یه قصاص نفس. او یفرق بینما کانت الجنایات العدیده متوالیه، نه باز فرق بذاریم بین اونجایی که جنایات، این چند تا جنایت متوالی باشه، چمن اخذ سیفا و قطع الرجل اربن اربا حتی مات، یه شمشیر گرفت شق شق همجوری زد، مثل این فیلم های سامورایی های ژاپن، طرف مرد، تیکه تیکش کرد، اربن اربا. اینجا بگیم یدخل قصاصها یعنی قصاص اطراف فی قصاص نفس. امام این ضمیرها رو خیلی قشنگ برگردونده، یه جا قصاصها گفته به نفس برمیگرده چون مؤنثه، یه جا قصاصها گفته به طرف برمیگرده به اعتبار اطراف یعنی جنایات، اینجوری برگردونده. حالا مقصود معلومه. و بینما اذا کانت متفرقه کمن قطع یده فی یوم، بین اونجایی که جنایت ها جدا جداست، اول دستشو بریده یه روز ولش کرده، و قطع رجله فی یوم آخر، پاشو بریده یه روز ولش کرده، و هاکذا چشش در آورده یه روز ولش کرده، زبونشو بریده یه روز ولش کرده، همینجوری تا این بابا مرد. فلم یدخل قصاصها فی قصاصها. امام بعد از اینکه اینا رو میفرمان، فرمان لا یبعد او جهیت الاخیر، لا یبعد فتواست، بعید نیست که این آخری از همه وجیه تر باشه. خلاصه اگر به یه ضربه یارو رو چزده تو کلش و چشش و مغزش پکیده، این فقط قصاص نفس داره. اگه یه شمشیر برداشته چق شق شق سامورایی زده، باز یه دونه قصاص نفس داره. اما اگه مثل این بابا اول دست رو بریده یه روز گذاشته، پا رو بریده یه روز گذاشته، چش رو در آورده یه روز گذاشته، این چند تا قصاص داره. البته امام میفرمان ول مسئلتو بعدو مشکلتون، مسئله هنوز مشکل ها، فکر نکنی حل نشده. بعد میفرمان نعم لا اشکال فی عدم تداخل لو کان التفریق به وجه اندمل بعض الجراحات. زمان در این بحثی که گفتی اگر این بابا اینجوری بزنه، اول بزنه دست اینو ببره بعد بزنه خوب بشه، بعد پاشو ببره بذاره خوب بشه، بعد چشش دراره بذاره خوب بشه، اینجا ما میفهمه شکی نیست که تداخلی نخواهد بود. دستو بریده قصاص دستو داره، پارو بریده قصاص پارو داره، چشمو درآورده قصاص چشم. بچه واقعا مرد، مثلا زد زبونش هم برید، این یکی دیگه کارگر شد و مرد. فمن قطع ید رجل فلم یموت و اندملت جراحتها ثم قطع رجله فاندملت ثم قتله یقتص منه ثم یقتل. مثلا اگه یکی دست یکی رو برید اون بابا نمرد، خوب شد. پاشو برید بازم نمرد، خوب شد. این که عجب جونی داره، این دفعه زد کشتش، بالاخره لت و پارش کرد که مرد. امام میفرمان یقتص من، این اول قصاص رعیت، بعد قصاص رج، ثم یقتل، بعد قصاص نفس. این مسئله که خود امام هم فرمودن که مسئله مشکل آراء داره، در از گذشته هم که مطرح شده معرکه آراء بوده. مرحوم محقق در شرایع وقتی مسئله رو مطرح میکنه، ایشون هم با همین عنوان شروع میکنه. حالا من از یک کمی قبل عبارت شرایع رو آوردم، ایشون حالا این عبارت رو از اینجا شما دقیقه، حالا اون قبلش به این مسئله مربوط نیست. میفرمان لو کان الجانی واحدن دخلت دیت و طرف فی دیت و نفس اجماعن منا. اگر جانی یکی باشه چند تا جنایت وارد کنه و نهایتا منجر به مرگ بشه، منا یعنی شیعه اجماعی است که فقط دیه نفس باید بده، دیگه دیه جنایات رو لازم نیست بده. بعد و حل یدخل قصاص و طرفی قصاص نفس. حالا این حکمی که در مورد دیه گفتیم که امام هم اول مسئله در مورد دیه گفت، ولی بلا فاصله گفت الا تأمل فی بعض الفروز، با اینکه محقق میگه این اجماعی است منا. بعد محقق این سوال رو مطرح میکنه که امام مطرح کردن که آیا قصاص و طرف فی قصاص نفس داخل میشه یا نه. محقق فرمود اضطربت فتوی الاصحاب فیه، فتوای اصحاب در این مسئله مضطربه. بعد شروع میکنه به نقل فتاوا، میگه در کتاب نهایه شیخ طوسی فرموده یقتص منه ان فرق ذلک و ان ضربه ضربتا واحده لم یکن علیه اکثر من القتل و هی روایت محمد ابن قیس عن احدهما. در نهایه که کتاب فتوایی و در واقع رساله عملیه شیخ طوسی است، شیخ طوسی اینجوری فتوا داده، فرموده اگر به چند ضربه این کارو کرده، یه ضربه زده دست رو قطع کرده، یه ضربه زده پا رو قطع کرده، بعد مثلا آخر کشته، اول قصاص دست میشه، قصاص پا میشه، بعد کشته میشه. و این ضربه ضربتن واحده، اما اگه یه ضربه زده ولی با اون یه ضربه چند تا جنایت وارد شده و آخر منجر به مرگم شده، مثل همون مثال که گفتیم داره توی کله چشش پریده بیرون، مغزش هم پکیده، طرف مرده. مرحوم شیخ میفرمان لم یکن علیه اکثر من القتل، دیگه قصاص چشم و اینا نداره، فقط قصاص نفس. وحیه این عبارت محققه. فرمود این مطلبی که شیخ در نهای گفته مضمون روایت محمد ابن قیس است عن احدهما، یعنی امام باقر یا امام صادق علیه و سلام، که خواهیم گفت. در مبسوط و خلاف شیخ یه جور دیگه گفته. خب توجه دارید مبسوط و خلاف کتاب فتوایی شیخ نیست، خلاف که کتابی است که درش اختلاف بین شیعه و سنی رو گفته، مبسوط هم کتاب استدلالی شیخه که البته بر اساس کتاب الام شافعی نوشته شده ولی آراء شیعه درشه. شیخ در مبسوط و خلاف فرموده یدخل قصاص و طرف فی قصاص نفس، یعنی دیگه تفصیل نداده. معنای عبارت اینه شیخ در نهایه قائل به تفصیل شده بین ضربت واحده و ضربات، ولی در مبسوط و خلاف بدون هیچ تفصیلی گفته یدخل و قصاص و طرف فی قصاص نفس، که مرحوم محقق میفرماد هیه روایت و ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام، این روایتی است که ابی عبیده از امام باقر نقل کرده و بعد روایت رو میخونه. و فی موضع آخر من الکتاب لو قطع ید رجل ثم قتله قطع ثم قتله، یه جای دیگه یه چیز دیگه گفته، گفته اگه یه کسی دست یه بابایی رو قطع کرد بعد کشتش، اول دستشو قطع میکنن بعد میکشنش. اونجا نگفته یدخل و قصاص و طرف فی قصاص نفس. بعد از اینکه اینا رو محقق نقل میکنه میگه فالاقرب ما تزمنت خور نهایه، فتوای شیخ در نهایه درسته که اگه به ضربت واحده باشه فقط قصاص نفسه، اما اگه به ضربات عدیده باشه اونجا قصاص طرف هم داره قصاص نفس هم داره. لثبوت القصاص بالجنایت الاولا، وقتی که کم کم انجام میشه. ولا کذالو کانت ضربت واحده، اما اگه یه ضربه باشه دیگه دو سه تا قصاص ثابت نمیشه. و کذالو کانت به سرایتهی کمن قطع ید غیرهی فسرت الى نفسه، که این فقط قصاص نفس داره دیگه قصاص ید نداره. این عبارت مرحوم محقق در شرایه. حالا من دیگه عبارات علامه هلی در تحریر و همینطور عبارات قواعد ایشون، عبارت کنز الفوائد کراجکی، ایزاح الفوائد، تنقیح، همه اینا رو آوردم که اینا تقریبا همین حرفا رو هی تکرار کردن. و مسئله مصدرش دو چیزه، این بحث از دو منظر مطرحه. یه منظر، منظر قواعد به اصطلاح، که اصلا ما باشیم و قواعد اولیه چه اقتضا میکنه. کسی که هم جنایت بر اعضا وارد کرده هم کشته، آیا دو تا قصاص داره یا یه قصاص داره؟ یه بحث هم بحث اینه که مقتضای روایات اینجا چیه، آیا همین قاعده رو تایید میکنه یا برخلاف این قاعده. شبیه این بحثی که اخیر تو همین روزها توی حج داشتیم، تو مسئله اینکه کسی نذر کرده حج ماشیان و عاجز شده از مش، خب همه گفتن مشش ساقط میشه، اون بحثی نیست. آیا حج واجبه یا نه، یه بحث مقتضای قاعده بود، گفتیم اگر محرم نشده حجی بر او واجب نیست مگر اینکه امید به بهبودی داشته باشه که صبر کنه آینده. یکی هم مقتضای روایاته، چون اونجا روایات میگه که نخیر باید حج راکبن انجام بده، اینجا هم شبیه اونه. یه بحث اینه که اگر کسی هم جنایت بر طرف کرد هم جنایت بر نفس، آیا قصاص طرف و قصاص نفس میشه یا نه. خب مقتضای قاعده اگر کسی یک کار انجام داده که اون یک کار چند عضو این رو از بین برده و نهایتا منجر به مرگ شده، خب قاعده میگه این یک جنایته که نهایتا مرگ منتهی شده. و طبق اون بحثایی که خواهیم گفت بعدن، معیار در ارزیابی مجازات آخری اثری است که یک جنایت داره. مثلا دست یکی رو بریدن، ثبت کنیم ببینیم این سرایت تا کجا میکنه، اون آخرین حدی که سرایت میکنه آخرین حد مجازات تعیین میشه. خب این آدمی که یک کار انجام داده تو اون یک کار، مثل همون که مثالی که امام زد، زده تو کله طرف، چشش پریده بیرون، مغزش هم پوکیده، این منجر به مرگ شده دیگه، آخرین حدش این بوده، فقط قصاص نفس داره. اما اگر تکه تکه جنایات رو کرده و این جنایات تکه تکه عرفاً به منزله چند جنایته، یه وقت به منزله یک جنایته، مثل این که مثلا طرف همون ساموراییه شق 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 میزنه، اینو اولی که میزنه دستش میپره، دومی که میزنه پاش میپره، سومی که میزنه دست نسش میکنه میبیره، این به منزله یه جنایته، چون در واقع اینا پشت سر هم اتفاق میفته، عرفن این کشت، نمیگن دستشو قطع کرد، پاشو قطع کرد بعد کشت، میگن این بابا رو کشت. اگه اینجوری باشه خب این یه دونه قصاص داره. اما اگه چند تا جنایت عرفه، میگن آقا دستشو قطع کرد، پاشو قطع کرد، چشمشو کور کرد، کشتش، برای هر کدومش مجازات جداگانه. این اون چیزیست که قاعدتاً قواعد اقتضا میکنه. آیا همین رو روایات تایید میکنه یا نه مفاد روایات غیر از اینه، توضیحش دیگه جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنابراین حالا مقتضای قاعده همونیست که امام فتوا داده، حالا قاعده همینه، تا ببینیم روایات چیه.